بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کردن آیه فرمود الرجال و قوامون علی النساء، نفرمود علی ازواجهم. پس از این آیه میشه استفاده کرد که قوامیت مرد تسری پیدا میکنه به جامعه، فقط منحصر در خانواده نیست، کما اینکه خیلی از مفسرین رو تذکر دادن. ببینید، اونی که ما فهمیدیم از آیات و روایات، اگر کسی خواست نقد کنه ما حاضریم باهاش محاجه کنیم، مناظره کنیم، ولی اونی که از آیات و روایات ما فهمیدیم اینه که مدیریت در جامعه نرمال و طبیعیش اینه که با مردان باشه، چون مدیریت یک کار سختیه، یک کار در واقع نرمی نیست. اگر دنیا رو به دو بخش تقسیم کنیم، سخت و نرم، مسئولیت‌های دنیا رو تقسیم کنیم به سخت و نرم، درست شد؟ خانم‌ها تو بخش نرم راحت‌ترن، هم فیزیکشون هم روانشناسیشون با در واقع بخش نرم سازگارتره تا بخش سخت. عرض کنم حضورتون که مرد به تعبیر من پوسکلفته، زمخته. شما موی زن رو با موی مرد مقایسه کنید، بذارید رو میز، بگید این موی زنه یا مرد. میگه این زنه، این مرده، یعنی تشخیص داده میشه. حتی گاهی خط زن و مرد رو میشه تشخیص داد که این خط رو یه زن نوشته، اینو یه مرد نوشته. یا مثلا عرض کنم فیزیک بدنش، صدای نازکش و همه اینا نشون میده که این برای بخش نرم آفریده شده، نه بخش سخت. آیه 18 سوره زخرف هم همین رو بیان میکنه، یونشأ فی الحلیه، بعد میفرماید فی الخصام غیر مبین. خصام یعنی مخاصمه، یعنی بحث و جدل، که خودش کار سختیه. میگه خانوم ها تو این عرصه ظهور و بروز ندارن، نمیگه نمیتونن، ظهور و بروزشون در اینجا نیست. و قبلش هم فرمود یونشأ فی الحلیه، یعنی پرورش خانوم ها در بخش نرم. حلیه یعنی زر و زیور، این کنایه از این که در بخش نرم به اصطلاح در واقع نشو و نما میکنه. مثلا یه زن و شوهری وقتی میرن خونه بخرن، آقاه به سقف خونه نگاه میکنه، میپرسه آهناش 14 یا 18، پاشو میکوبه به زمین ببینه استحکام بنا چقدره، مثلا میلرزه یا نه استحکام داره. ولی یه خانم چی؟ میره دستگیرهای آشپزخونش رو نگاه میکنه، به شوهرش هم میگه که محمود بیا بیا بیا، چه دستگیرهای قشنگی داره، همین خونه رو بخریم. یعنی توجهش به بخش نرمه، به در واقع یه ساختمان رو وقتی میخوان بسازن یه سفت‌کاری داره، یه نازک‌کاری. زن بیشتر تو بخش نازک‌کاریش تمایل نشون میده، اون بخش سفت. پس بنابراین آفرینش زن برای بخش نازک‌کاری ساختمان هستیست و سفکاریش برای مناسبتر با مرد. به هر ترتیب، خب اگه این فلسفه رو، اگه این نگاه رو بپذیریم، مدیریت یک کار سختیه، لذا خوبه که خانوم‌ها فاصله بگیرن، آقایون ورود کنن. حالا مقام معظم رهبری فرمودن جایگاه اختصاصی زن در جامعه اون جایگاهی است که اگر زن از اونجا بلند شه هیچ مردی نتونه اون جایگاه رو پر کنه. خیلی جمله عمیقی است. و اون جایگاهی که وقتی خانوم از اونجا بلند میشه 100 تا مرد تو صفن که اونجا رو پر کنن، اون جایگاه اختصاصی زن نیست، برای اونجا آفریده نشده. مقصود اینه که نمیگیم زن به هیچ وجه وارد جامعه نشه، نه، وارد بشه، ورود کنه، ولی در جایگاه‌های مناسب و ملائم با فیزیکش و شخصیتش قرار بگیره، نه تو هر جایگاهی. غرب یکسانسازی کرد، زن و مرد رو کشید به عرصه‌های اجتماعی بعد از انقلاب صنعتی و براش دیگه مهم نبود این عرصه مردونه است یا زنانه، براش مهم نبود، همه رو یکسان دعوت به کار کرد، چه زن چه مرد. و این غلطه، این درست نیست. اونی که درسته اینه که هر کسی تو جایگاه خودش. قبلا براتون تو اون 50 مورد خوندم لا تملک المرأة من الامر ما جاوز علیها نفسها. امیرالمومنین که رهبر اون روز جامعهش بود، به رهبر آینده که امام مجتبی است، در نامه 31 سفارش میکنه، میگه کارهایی که از طاقت زن، یعنی از طاقت فیزیکیش یا روانشناختیش خارجه، به او واگذار نکن. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةَ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةَ. زن گل خوشبوی بهاری است، کارگزار نیست که تو هر کاری رو دوشش میذاری، متصدی نیست، کارگزار نیست. خب حتی اگه یادتون باشه اونجا گفتیم امیرالمومنین حتی به فکر زیبایی و دوام زیبایی خانوم ها هم هست، میگه فإنها أدوم لجمالها. اگه اینو رعایت کنی پوست خانوم ها سالم میمونه، خراب نمیشه، به اصطلاح زیباییشون با دوام تر میشه. ارخا لبالها، خاطر به اصطلاح آرامتری خواهد داشت، دل آرامی خواهد داشت. ببینید شما فکر کنید یه خانومی الان شده شهردار منطقه مثلا چند در مشهد، خب این خانوم شهردار باید این ساختمان رو که غیر قانونی ساخته شده خرابش کنه، درسته؟ میشینه توی اتومبیل، به راننده میگه برو بریم سر ساختمان، بولدزل هم از این ور میاد میندازه زیر ساختمان که خراب کنه. بعد اون خانوم به اصطلاح شوهر بچه فلان میریزن، خانم شهردار دستم به دامنه، تو رو خدا ما رو خانه خراب نکن. بعد این خانوم هم باید اینطور کنه به اون بولدزل، گوش نکن، خراب کن، چون میخواه قانون اجرا کنه دیگه. الان این کار با فیزیک و روانشناسی زن سازگاره به نظر شما؟ خب پس بنابراین زن اگر ورود به جامعه هم میکنه از قرارگاه خودش که خونه است، قبلا گفتیم قرارگاه زن خونه است، چون قرآن میگه و قرن فی بیوتکن، تو خونه هاتون قرار بگیرید، یعنی آرام بگیرید، نیاید بیرون، بیرون خبری نیست، بیرون خیلی جای خوبی نیست که شما به اصطلاح عجله داری برای بیرون آمدن، نه، میگه قرار بگیری تو خونتون. خب حالا اگر قرار بیایم بیرون، باید برای مسائل خیلی مهمی بیرون بیایی، نه هر مسئله پیش با افتاده. الان اکثر خانوم ها تایپیستن، پشت کامپیوتر نشستن تایپ میکنن، تلفن جواب میدن و خیلی کار. خب اینو که یه مردم میتونه انجام بده، شایستگی زن از کجاست؟ اون مقامی که ما برای زن قائلیم، اون کجا رفت؟ درسته؟ پس بنابراین این که آیه رو تعمیم میدیم به جامعه، الرجال و قوامون علی النساء، یعنی هم در خانواده هم در جامعه، وقتی تعمیم میدیم و فراگیرش میکنیم، دلیل داریم برای حرفمون، که حالا بخشی از دلایل رو براتون گفتم، حالا یه جایی اگر مفصل تر خواستید باز ادامه میدیم. اگر اجازه بدید 50 مورد دوباره، من بسم الله الرحمن الرحیم، 50 مورد از نکاتی که استفاده کردیم از آیه الرجال و قوامون علی النساء هفته پیش براتون خوندم. حالا نکته 51، زن طالب مردی است که 1. دوستش بدارد، 2. تکیه‌گاهش باشد، 3. حمایتش کند، 4. مسئولیت پذیر باشد، 5. شلوول نباشد، 6. خشن هم نباشد، و در یک جمله محبوب محاب باشد، که جلسه قبل توضیح دادیم. 52، مرد بدقول که پیوسته خلف وعده می کند، نمی تواند اعتماد همسرش را جلب کند. اینا رو به برادراتون، چه می دونم به پدراتون، به پسراتون، به اینا بگید، بگید وقتی تو بدقولی میکنی اعتبارت خراب میشه. وقتی به خانومت میگی من ساعت 8 میام دنبالت، اگه 8 شد 8:01، به اندازه 1 دقیقه اعتبارت خراب شده. اگه شد 1 ساعت، به اندازه 1 ساعت اعتبارت خراب شده. به طور کلی بدقولی اعتبار انسان رو خدشدار میکنه. مرد بدقول که پیوسته خلف وعده میکند، نمیتواند اعتماد همسرش را جلب کند. 53، مرد پنهانکار، بعضی مردو دروغ نمیگن اما پنهانکارن. مرد پنهانکار، دیروزم داشتیم تو مشاوره هامون، مرد پنهانکار معتبر نیست و در نگاه همسرش بیمقداره. حالا اینم بد نیست بشنوید، امروز تو مشاوره به یه دختر خانومی که ازدواج کرده بهش میگفتم، که میگفت من لازمه که درآمدم و به شوهرم بگم؟ گفتم حتما بگو. گفت چرا؟ گفتم چون وقتی پنهانکاری میکنی اونم پنهانکاری میکنه، اونم یاد میگیره، اگه بلد نباشه یاد میگیره، اونم کاراشو یواشکی انجام میده. اگه دوست داری بسم الله، اگه دوست نداری پنهانکار نباش تا پنهانکار نباشد. خب، مرد پنهانکار معتبر نیست و در نگاه همسرش بیمقداره. 54، مرد ترسو چگونه برای زن جذاب باشد؟ مردایی که میترسن خانومشون از خودشون شجاعتره، این خیلی جالب نیست. عکسش اشکالی نداره، نه که اشکال نداره، عکسش پذیرفتنی تره که آقا شجاع باشه، خانومش یه مقداری ترسو باشه، که این آقا او رو حمایت کنه، بگه نه ترس، دلداری بده. ولی عکسش جالب نیست، مرد نباید ترسو باشه. 55، مرد دروغگو ضعیفه و ترسوس. ببینید، عرض کنم حضورتون که غیبت ریشش کجاست؟ اگه گفتید الغیبتو جهد العاجز، روایات ما میگه، این روانشناسیه، غیبت تلاش آدم ناتوانه، یعنی یه آدمی که توانمنده غیبت نمیکنه. یادتون باشه آدم توانمند گله نمیکنه، آدم توانمند غیبت نمیکنه، آدم قدرتمند و شجاع، اینا روایت ها، دروغ نمیگه. کسی که دروغ میگه شجاع نیست، ترسوه. میاد میگه شوهر من دروغگوه. میگم میدونی چرا؟ میگه نه. میگم پدر مادرش ترسوندنش، جسارت رو ازش گرفتن زمانی که پسر خونه بوده. این عادت کرده که دروغ بگه چون میترسه، چون ترسوه. یعنی با ترس بارش آوردن. شهید مطهری میگه ترس عامل بازدارنده است، مربی نیست. کسی با ترس تربیت نشده، بی تربیت شده ولی تربیت نشده. پس بنابراین یا مثلا خانمه میگه شوهرم دروغ میگه به من، میگم خب یه کاری بکن از تو نترسه، حداقل تو این کار که میتونی بکنی، تو تحمل صداقت رو داشته باش. خانمه گوش کنید، خیلی از خانمه میگن من دوست ندارم شوهرم صادق نیست. بهشم تو خواستگاری گفتم من مردی دوست دارم که صادق باشه. خب بعد بهش میگم خب تو تحمل صداقت رو داری؟ میره تو فکر، خب این مهمه، تو از شوهرت انتظار داری صادق باشه، آیا صداقت رو تحمل میکنی؟ مثلا او میخواد بگه من میخوام یه 5,000,000 تومان تو این گرونی بذارم تو پاکت به مامانم یواشکی تقدیم کنم، به خانومش میگه، خانومش میگه نه بر چی تو بدی؟ چرا اون داداشت نده؟ چرا اون خواهرت نده؟ چرا همه رو شروع میکنه به داد و بیداد کردن؟ یعنی یک کاری میکنه که این آقا مجبور بشه دروغ بگه. پس خانم محترم تو که شعار صداقت میدی، میگی من دوست دارم مرد من صادق باشه، تو تحمل صداقت نداری، تو تحمل صداقت نداری، پس تو شایسته این هستی که بهت دروغ بگن. درسته؟ همینه دیگه. پس البته این معناش این نیست که اون آقا کار خوبی میکنه دروغ میگه، نه اینو نگفتیم. این خطابمون به خانم بود که خانم محترم هر وقت میخوای بگی من دوست دارم شوهرم صادق باشه، اول فکر کن ببین تحمل صداقت رو داری یا نداری. خب مرد دروغگو ضعیفه، مرد دروغگو ترسوس. 56 مرد متزلزل به طور کلی مرد نیست، مردی که همش تزلزل داره، یه دفعه این بر یه دفعه اون بر، یه دفعه میگه آره یه دفعه میگه نه، ثبات شخصیت نداره. 57 خوب با دقت گوش کنین، شاید یکی از عوامل افزایش آمار طلاق آن است که در خانه و مدرسه پسران را برای مسئولیت پذیری تربیت نمی کنیم. این در حالی است که قرآن در سوره صافات از بلوغ سعی و تلاش، از بلوغ سعی و تلاش اسماعیل در کنار پدرش ابراهیم سخن به میان آورده است که تمرینی برای مسئولیت پذیری و قوامیت است. ما هی میگیم مرد باید قوام باشه، خب شب بخوابه صبح بلند شه که قوام نمیشه، از کودکی باید درس قوامیت به او داد، از کودکی او رو باید پرورش داد برای قوامیت، ولی یه شبه که کسی قوام نمیشه. خب 58 خانه و مدرسه در 7 سال سوم تربیت، یعنی از 14 سالگی به بعد، همدست با هم خانه و مدرسه در 7 سال سوم تربیت همدست با هم به بهانه درس و کنکور شانه فرزندان را از هر گونه باری سبک می کنند. در حالی که پیامبر رحمت و حکمت تمرین مسئولیت پذیری را در 7 سال سوم توصیه می کند. وزیرون 7 سنین که روایتش قبلا شاید دیده باشی. پس بنابراین ما متاسفانه به حرف پیغمبر نمی کنیم. از 7 سال سوم که باید بار بذاریم وزیرون، وزیر از وزره، وزر یعنی سنگینی یعنی بار، ما از 7 سال سوم باید بار بذاریم رو دوش بچه هامون تا 21 سالگی 7 سال تمرین کنه مسئولیت پذیری رو، شونه هاش بره زیر بار مسئولیت تا وقتی 21 سالش میشه یک مرد قوام باشه تا بتونیم زنش بدیم. ما این کارو نمی کنیم. ما دقیقا برعکس. یعنی چیکار می کنیم؟ 7 سال سوم 7 سالیه که سیکل دوم شروع میشه دیگه، نیست؟ یعنی به اصطلاح سیکل دوم دبیرستان شروع میشه. خب بعد میگیم این الان دبیرستانیه دیگه، بعد فردام که کنکور داره فلان. نه، این تو یه دونه نونم نمیخواد بگیری. مامانا میان پیش من، یا آی موسوی، به پسرم گفتم مادر جان تو یه دونه نونم نمیخواد بگیری، چشمم کور دندم نرم خودم میگیرم، تو فقط تو اتاق درس بخون. فکر میکنه الان من میگم باریکلا عجب مادر عاقلی هستی، نمرت 20ه. این اشتباهه. بعد این پسر درس رو میخونه، دانشگاه خوبی هم قبول میشه مثلا، این دیگه آخرشه دیگه، ولی قوام نیست. همسر آیندهش نمیتونه بهش تکیه کنه. آمار طلاق میره بالا. حالا فهمیدید ریشه ها کجاست؟ دیگه من به اندازه موهای سرم این چیزها رو تو این 30 سال تو مشاوره ها دیدم. خب 59 جالبتران که خوب گوش کنید، 7 سال سوم رو گفتیم، فرصتی برای پرورش پسرها بر مبنای قوامیت یا برای قوامیت و قوام شدن، این 7 سال سوم. حالا 7 سال اول رو گوش کنید. 59 جالبتران که در 7 سال اول که پیامبر حکیم از آن به دوره سیادت و فرمان روائی کودک تعبیر کرده است، کودک را تحت فشار تعلیم و تربیت مستقیم قرار می دهیم و تقریبا همه آزادیش را سلب می کنیم. بالا مبلا نرو، بشین، دست نزن، مؤدب باش، جیشت بگو. آقا این همه آزادیش را سلب می کنیم و زوال دوران کودکی را به تماشا می نشینیم. یک کتابی نوشته نیل پستمن، آقای دکتر صادق طباطبایی که به رحمت خدا رفت ترجمه کرده، روزنامه اطلاعات چاپ کرده، مؤسسه اطلاعات چاپ کرده. خب اونجا تو اون کتاب میخواد اینو بگه نیل پستمن که بچه های ما کودکی نمی کنن. زوال، اسم کتابش اینه، زوال دوران کودکی و زوال دوران کودکی را به تماشا می نشینیم. تعجب نکنید، این اولین باری نیست که آموزه های قرآن و سنت را وارونه عمل می کنیم. یعنی 7 سالی که باید بار بذاریم بارا رو ور می داریم. میگه به دخترم گفتم مادر جون تو دانشگاه قبول شو من کنیزی تو میکنم. گفتم تو مقام مادری رو که از اوج آوردی به زیر که کنیزی رو براش عرض کنم، در مادر کجاست؟ اسمش پشت سر خداست، امر الله تعبد الا ایاه و بالوالدین احسانا. مقام مادری رو از اوج آوردی به زیر و بعد به حد کنیزی قناعت کردی. خیلی بده، خیلی. این که مال 7 سال سوم که تو باید بار بذاری رو دوشش، بارا رو ور میداری. تو 7 سال اول که نباید بار بذاری رو دوش بچه. مرحوم امام رحمت الله علیه میگه اگه یه استکان چایی جلوی بچه بود، جلو پاش، نگو آی استکان رو چپه نکنی، استکان رو از جلوش پاش بردار، او رو آزاد بذار، محدودش نکن. ما هرچه محدودیت داریم تو 7 سال اول، بشین مؤدب باش. یه وقتی یه خانم آقای اومدن پیش من مشاوره، بچهشون 7 ماهش بود، این آقا گفت که عینکی بود، گفت این بچه 7 ماهه چنگ انداخته عینک منو کشیده. خب همه بچه ها این کار میکنن چون با دستش میخواد کشف کنه دنیای پیرامونشو. گفت این عینک منو از رو چشم کشیده. بعد مامانش اینطور کرده، 3 تا زده پشت دست این بچه، بچه قش کرده از گریه. میگم خانم چرا میزنیش؟ میگه بی ادبی کرد. میگم با خانم این 7 ماهشه. میگه نه از حالا باید بفهمه. ببین بی تربیت هایی هستیم که میخواییم تربیت کنیم. خودش با این هیکل هنوز نفهمیده، هنوز خیر و شرش رو تشخیص، و اون 7 ماهه باید بفهمه. 60 غیرت، بحث عوض شد. غیرت یکی از جلوه های قوامیت مرد است. ما هنوز از بحث قوامیت خارج نشدیم. غیرت یکی از جلوات و جلوه های قوامیت مرد است. 61 غیرت با بددلی و بدگمانی فرق دارد. مبادا این دوتا رو یکی بگیرید، قبلا هم صحبت شده. 62 قوام غیور است اما بددل و بدگمان نیست. به جای مرگ بر بیهجاب و این چیزا که توی دیوارا نوشتیم توی این 40 سال گذشته، 4 تا جمله هم راجع به غیرت می نوشتیم. غیرت با بددلی و بدگمانی فرق دارد. 62 قوام غیور است اما بددل و بدگمان نیست. 63 به نام غیرت خشونت روا نیست. بعضیا به نام غیرت زدن خانومشون رو کشتن، بعضیا به نام غیرت زد دست و پای خانومش شکست. چند تا حالا دماغ شکسته توی دفتر ما آوردن. عرض کنم چرا زدی دماغش شکستی؟ خب موهاش دیده شد. میگم خب کار بدی کرد که دیده شد موهاش، ولی تو نبود بزنی دماغشو بشکنی. چرا خشونت میکنی؟ به نام غیرت خشونت روا نیست. 64 غیرت صلابت و اقتدار است نه خشونت. همیشه یادتون باشه صلابت و اقتدار و مهابت و شکوه و قوامیت به طور کلی جایگزین خشونته. ما خشونت نداریم تو اسلام، ولی صلابت داریم، اقتدار داریم، مهابت داریم، شکوه داریم، قوامیت داریم، ما اینا رو داریم. خب ولی خشونت نداریم. خشونت در همه دنیا نامطلوبه. خشونت اصلا با رحمت سازگاری نداره. کسی که دینی که رحمانیه، قرآنی که رحمانیست، پیغمبری که رحمانیست، امام حسینی که رحمت الله الواسعه است، خب این نمیخونه اصلا با خشونت. آقا میشه کوسه و ریشپهن. خشونت رحمانیت با هم سازگار نیست، اما صلابت با رحمانیت سازگاره. خب بگذاریم. 64 غیرت صلابت و اقتدار است، نه خشونت. 65 پیامبر اکرم فرمود غیرت از ایمان است، یعنی میوه ایمان غیرته. ان الغیره من الایمان. 66 پیامبر اکرم فرمود پدرم ابراهیم غیور بود و من از او غیورترم، کان ابی ابراهیم غیورا و انا اغیر منه. 67 خداوند بینی مؤمنی را که غیرت ندارد به خاک میمالد. یادتون باشه مردی که غیرت نداره خداوند بینیشو به خاک میماله، مرد مؤمنی که غیرت نداشته باشه. ارغم الله انف من لا یغار من المؤمنین. 68 پاکدامنی مرد، عفت مرد، پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست. از این جمله چی میفهمید؟ توضیح بدید من خستگی برطرف کنم، شما هم سوال جواب بدید. چی گفتم؟ پاکدامنی و عفت مرد به اندازه غیرت اوست. یعنی وقتی تو خودت آقای محترم پاکدامن باشی، بعد در واقع ترویج پاکدامنی رو کردی در خونه، خب بعد اونا راحت تر پاکدامنی رو میپذیرن. تا اینکه نه، مثل بعضی مردا دیدید همه چیز رو بر خود روا میدارن ولی به خانمش میگه موتو بکن تو. اینطوره، خودش هر کاری دلش میخواد میکنه. یعنی کسی که غیرت نداره پاکدامن نیست. توجه کنید، من یکی از چیزایی که به دخترها میگم تو مشاوره همینه، میگم وقتی شوهرت غیرت ورزی میکنه به غیرت ورزیش بها قائل شو. وقتی میگه موات داره دیده میشه، تو نگو اوه اینجوری، نکش با عصبانیت رو سری تو جلو، اوه تو چقدر تذکر میده این تو. خب این اشتباهه. به جای اینکه اوقات تلخ بشه بگو که من به تو افتخار میکنم که تو اینقدر غیوری. این دو تا خاصیت داره. یه خاصیت اینه که مرد شما میفهمه که شما با پاکدامنی و عفت و حجاب و حیا و اینا مشکلی نداری، یعنی میفهمه. از این طرف هم چون به غیرتش بها دادی، یعنی به عفتش بها دادی. بعضی خانوما میان پیش من میگه آقای موسوی اوایلی که ازدواج کرده بودیم انقدر این شوهر من چشم پاک بود که حد نداشت، من واقعا کیف میکردم. اما الان نه، الان با خانوما خیلی راحته، تو فضای مجازی قربون صدقه هم میرن فلان. بعد میگم میدونی چرا اینجور شده؟ میگه نه. میگم من که با تو زندگی با شما نبودم، آیا این اتفاقات نیفتاده؟ مثلا به شما گفته حجابتو درست کن، تو گفتی برو بابا تم که همش گیر میدی، برو بابا. اینجوری نکردی؟ یکم فکر گفت چرا. گفتم خب چون به غیرتش بها ندادی، اون چون میخواد زندگی کنه نمیخواد درگیر باشه هر روز با تو سر حجابت، یواش یواش کمرنگ میکنه غیرتشو که هم خودش اذیت نشه هم تو اذیت نشی، کمرنگ میکنه. همینطور که از غیرتش کم میشه از عفتش هم کم میشه. اینا نسبت مستقیم با هم دارن. فدای علی ابن ابی طالب که چه حقایقی رو 1400 سال پیش به این زیبایی بیان کرده. عفتهو علی قدر غیرته، عفت مرد به اندازه غیرتشه. اگه عفتش رو دوست داری غیرتش هم باید دوست داشته باشی، اگه غیرتش رو دوست داری عفتش هم باید دوست داشته باشی. یه از هر دو طرف میشه بهش نگاه کرد، صادقه. خب توجه بفرمایید، پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست. 69 امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به فرزندش حسن ابن علی علیه السلام فرمود از غیرت بیجا بپرهیز، که غیرت بیجا زن سالم رو به بیماری میکشاند و پاک دامن را به فکر گناه میاندازد. ببین فرض اینه که خانم سالمه، هیچ کاری نکرده، هیچ خطایی ازش سر نزده، بعد این غیرت ورزی بیجا میکنه. غیرت ورزی بیجا میدونی چجوریه؟ همراه با سوء ظنه، همراه با بدگمانیه، اینطور میکنه. چرا اون باید نگاه میکنی؟ میگه وا من قصدی ندارم. نه خیر، اگه قصدی نداری پس چرا اون باید نگاه کردی؟ این یواش یواش این زن پاک رو نعوذ بالله میکشه به گناه، به وادی گناه. این میگه آش نخورده لب دهن زرد، پس بذار اقلا یه کاری بکنم، حالا که اینجوری این به من بدبینه پس بذار یه کاری بکنم. پس بنابراین اینا رو به پسراتون، به مردای فامیلتون تذکر بدید. ایاکه و تغایر فی غیر موضع الغیره فان ذلک ید الصحیحه ید الصحیحه منهن الی السقم. میگه این موجب میشه که خانم سالم به بیماری گناه مبتلا بشه، به بیماری بی‌عفتی مبتلا بشه. چرا؟ چون تو غیرت ورزی بیجا کردی. خب شماره 70 امام علی علیه السلام می‌فرماید پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست، عفته او علی قدر غیرته، که این در واقع اینجا تکرار شده، باید تصحیحش کنم. 71 امام علی علیه السلام فرمود هیچ غیرتمندی، در واقع این 70 میشه دیگه، اون 70 نیست، 70 امام علی علیه السلام میفرماید هیچ غیرتمندی هرگز زنا نمی کند. این در واقع داره توضیح میده روایت قبلی رو، عفته علی قدر غیرته، هیچ غیرتمندی هرگز زنا نمی کند. ما زنا غیورون قط، یعنی هیچ غیرتمندی هرگز به سوی زنا نمی رود. از اینجا میشه فهمید که غیرتش واقعیه، بدگمانی و بددلی نیست. آدم بدگمان و بددل چه بسا ممکنه سراغ زنا و گناه و بی‌عفتی هم بره، اما آدم غیور هرگز سراغ زنا و بی‌عفتی نمیره. 71 امام صادق علیه السلام فرمود خدای تبارک و تعالی غیرتمند است و هر غیرتمندی رو دوست می‌دارد. ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور، هر غیرتمندی رو هم دوست می‌داره. 72 مردی که شخصیت، از غیرت اومدیم بیرون، مردی که شخصیت با ثباتی ندارد و از یک کارنامه خوب و قابل دفاع بی بهره است، مفتخر و مطاع زن نیست. و در چشم زن جلوه ای ندارد. ببینید، مردی که از وقتی ازدواج کرده 20 تا شغل عوض کرده، سر هیچ شغلی وای نمیسته. آقا این شغل 2 ماه، 6 ماه، 1 سال حد اکثر میاد بیرون، باز یه شغل دید. بعد شغلان با هم تناسبی نداره، مثلا یه بار طلا فروشیه، یه بار مثلا نخود کشمش داره میفروشه. یعنی اینطوریه، این تزلزل داره، تلون مزاج داره، معلوم نیست چه کار است، ثبات شخصیت نداره. یه چنین فردی کارنامه قابل دفاع نداره، عمرشو تلف کرده. آقا الان شد 35 ساله، تو این همه سال چی کار کردی؟ هیچ کار مناسبی رو نگه نداشته، پاش وای نستاده، ثبات قدم نداره. خب 73، یک نمونه عملی از مرد قوام و قوامیت مرد در قرآن کریم. قبلا اشاره کردم، حالا میخوام آیاتشو براتون بخونم. ولما ورد ما امدین، میخواید حالا قوام رو مجسم تو یک آقای 18 ساله ببینید؟ خیلی هم سن و سال نداشت، 18 سالش بود، پیغمبر خدام نبود که بگیم غم امت باید بخوره، نه هنوز پیامبر نبود، بعدن پیامبر شد. ولی امروز یه جوان 18 ساله است که از یه بلوغ شخصیت خوبی برخورداره و به معنای واقعی کلمه قوامه. حالا گوش کنید، اونم قوامه در جامعه، نه در خانواده فقط، در جامعه، چون هنوز که خانواده ای نداره، قوامه در جامعه اون روزی که زندگی میکنه. این آقایی که راجبش صحبت میکنیم، این جوان 18 ساله درگیر شد به یه مناسبتی که مجبور شد درگیر بشه با یه آقایی که از دشمنان او بود. ببینید، توجه کنید، خیلی مهمه. آدمای حسابی، آدمای به درد بخور، آدمای اکتیو نه پسیو، آدمای فعال نه منفعل، اینا فالوور دارن، یک، بعد مخالف هم دارن، این دو. حالا چه بر به اصطلاح حتی آدمایی که بر باطلن، مثلا یه خواننده، یه خواننده به قول من عوضیه مثلا، ولی فالوور داره، آدمایی که یه خاصیت بروز دارن، شخصیت‌های مؤثرن نه متأثر. آدمای معمولی خیلی زیاد داریم، اما آدمایی که یه مقداری خلاقیت دارن، یه چیزای اضافه دارن که بعضی دیگه ندارن، اینا معمولا فالوور دارن، پیرو دارن، شیعه دارن. خوب دقت کنید، تعبیر قرآن شیعه است، شیعه دارن و کنارش مخالف هم دارن، یعنی هم موافق دارن هم مخالف. شهید مطهری میگه علی ابن ابی طالب هم جاذبه داره هم دافعه، هم مخالف داره هم موافق، هم کشته مرده داره هم دشمن داره که باش دشمنی میکنه. خب داشته باشی. این آقای مورد نظرم از این قاعده مستثنا نیست. قرآن میگه، سوره قصص، قرآن میگه هادا من شیعته و هادا من عدوه. دو نفری بودن با هم درگیر بودن تو مصر، یکیشون شیعه موسی بود، یکیشون دشمن موسی بود. اونی که شیعه بود کمک خواست، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. موسی احساس مسئولیت کرد، رفت جلو، یه مشتی زد به این دشمن، در جا مرد. خب این مصلحت نبود اینجا بمیره، خونش قداستی نداشت چون دشمن بود، اما نباید اینجا کشته میشد. چرا؟ چون بهانه دست حکومت وقت میومد و موسی کارش سخت میشد. چون تا اون روز داشت آزادانه تو مصر زندگی میکرد. آقا به محض اینکه خبر رسید جلسه تشکیل شد، به شکل غیابی محکوم به اعدام شد. موسی مجبور شد فرار کنه، از مصر گریخت به سمت مدین. تو راه هم که میرفت ظاهرا هدفش مشخص نبود کجا میخواد بره، لذا از خدا کمک خواست، گفت عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. شما از این در میرید بیرون نمیدونید از کدوم ور میخواید برید، این آیه رو بخونید، عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، امیدوارم خداوند منو هدایت کنه به اون راهی که درسته. حالا ایشون آمد این قدم تو راه بهش سخت گذشت، علفهای بیابان رو میخورد تا اینکه رسید به یه آبادی به نام مدین. یه شهری بود، شهر با آب و قنات و چاه شروع میشه، در قدیم اینجوری بود دیگه، ورودیش آب و قنات و چاهه. ایشون آدم این اکتیو، یعنی این نمیگه به من چه، این به من چه مال آدمای پسیو و منفعله. آدمای اکتیو میگه نه به من ربط داره، مداخله میکنه اما مداخله درست، امر به معروف یعنی مداخله، ولی مداخله درست که نتیجه درستی بگیری نه که بلوا درست کنی. خب داشته باشیم. ایشون میاد یه نگاه میکنه این ور، میبینه 40 مرد ریختن سر چاه دارن گوسفندا رو آب میدن، یه نگاه این ور میبینه 2 دختر خانوم خیلی باحیا یه گوشه وایسادن گوسفنداشون رو اینطور میکنن که قاطی گوسفندای مردا نشه، مجبور به رویارویی نشن. اینا الگوهای توحیدی است، الگوهای قرآنه. ببینید موسی علیه السلام به قول شما نه سر پیازه نه تایب، ولی رفت خودشو درگیر کرد، سر بی دردشو به درد آورد. چرا؟ چون قوامه. چرا؟ چون غیرت اللهه، غیرت زمانه خودشه، درست شد؟ تجسم غیرته. رفت جلو خودشو درگیر کرد، اینا رو زد کنار، بری کنار چون بدن قویی هم داشت، اینا رو زد کنار، این گوسفندای این دختر خانوما رو آب داد، روانه کرد. قرآن این رو اینجوری گزارش کرده، ولما ورد ما مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان، قال ما خطبكما. اون سؤال اول جلسه شما که مرد چگونه در جامعش قوامه. ببین اینا خواهرش نیستن، این دوتا دخترها خانومش نیستن، همسرش نیستن، دخترهای مردمن، نمیشناسه، اونم توی شهر دیگه، تو وطن خودش هم نیست. میگه ما خطبكما، شما اینجا چی میخواید؟ الان شما از خونتون که میاید بیرون حضرت ولیعصر به شما میگه شما اینجا چی میخواید؟ شما تو خیابون چیکار میکنه؟ قرارگاه شما خونه است، شما باید دلیل داشته باشید، بگی من دارم میرم دارالتفسیر درس قرآن بگیرم، دلیل قانع کننده باید داشته باشید. همینجوری نیست پرایدو بندازی زیر پات تو خیابونا پرسه بزنی. اگه این کارو کردی مسلمانید، تو مسلمانید شک کن، تو مسلمان تمام عیار نیستی. هر چیزی حساب کتاب داره، مگه جامعه همینطور بی حساب کتابه؟ من میخوام برم دانشگاه، به چه دلیل؟ چی میخوای بخونی؟ چه رشته؟ چرا میخوای بخونی؟ با چه هدف و انگیزه ای؟ اینا باید امام زمان رو قانع کنه. این میشه قوام. قوام در جامعه یعنی این. ببین ما خطبکما، شما اینجا چی؟ اون همه مرد نمیگه ما خطبکم، شما اینجا چی میخوای؟ به این دوتا دختر میگه شما اینجا چی میخوای؟ اینا رو من فقط برای شما نمیگم، من 28 سالم بود، شاید سال 70 یا 71، 29 سال رفتم نهاد ریاست جمهوری به خانومی که مشاور رئیس جمهور وقت بود در امور زنان، رفتم با ایشون صحبت کردم، گفتم قانون اساسی ما صفحه آخرش رو نگاه کن، نوشته منابع، اولین منبعش شماره 1 قرآن کریمه، قانون اساسی کشور ما از قرآن گرفته شده. گفتم من دارم برات قرآن میخونم، این قرآن رو گوش کن، فردا ندی، چون تو روزنامه دیدم نوشته قبل از خطبه ها ایشون میخواد سخنرانی کنه. عرض کنم دیدم این فردا میره باز حرفایی میزنه که نباید بزنه، همین حرفای رایجی که هست. رفتم گفتم این قرآنه، شما که یه زن مسلمان هستی، این قرآنه، فردا نری هر چی به دهنت اومد که دیگران خوششون میاد تو بگی، خانوما خوششون میاد، تو نری اینا رو بگی، حرف خدا رو بزن، حرف قرآن رو بزن. گفت چی؟ گفتم ببین همین که برای شما گفتم، ما خط بکما، شما اینجا چی میخواید؟ شما نمیتونی فردا تو نماز جمعه مردم رو دعوت کن بگی نیمی از جامعه خانوم ها هستن، از نیروی نیمی از جامعه باید استفاده بشه، هری دعوت کن تو جامعه. نه مکان رو امن کردی، نه زمان، هیچ کدومش. ببین این دخترها گوسفنداشون رو دارن نگه میدارن، قاطی گوسفندای مردا نشه تا رویاروی مردان نشن، مجبور به رویارویی نشن، یعنی پس حساب کتاب داره. دوش به دوش مردان ما میخوایم، اینا حرفای غربیه، اینا حرفای ما نیست، حرفای قرآن نیست. ما خط بکما، شما اینجا چی میخوای؟ اونام نگفتن به تو چه؟ اونام تربیت شده مکتب توحیدن، دختر پیامبر خدا شعیبن، اونام نگفتن به تو چه؟ ما میخوایم دوش به دوش مردان کار کنیم، زن و مرد مساوی هن، اینه نگفتن. ببین از همینجا بفهم که زن و مرد مساوی نیستن. قالتا، هر چی خواستی بگی به من بگو، به اون نگو، اون طفلکی چیزی نگفته که، به من بگو. قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا. اینا گفتن غیرت الله، غیرت الله شو من میگم، گفتن غیرت خدا، خیالت راحت، ما گوسفندامونو آب نمیدیم، یعنی ما وارد عرصه مردانه نمیشیم. تا کی؟ حتی یستر الرعا، تا این چوپانها، تا این آقایون برن. وقتی محیط امن شد بعد گفتن و ابونا شیخ کبیر. آقا مگه ایشون از سن و سال باباشون پرسید؟ نه. پس چرا میگه پدر ما پیر سال خورده است؟ جواب از سوال مقدره، یعنی از ما نپرسی که محرمای شما کجان؟ هر خانومی 4 تا محرم داره، 1 پدر، 2 برادر، 3 شوهر، به ترتیب بگو 4 پسر. از این 4 تا محرم کجا هستن؟ چرا شما اومدید؟ میگه ما 3 تا محرم رو که نداریم، شوهر نداریم، پس پسرم نداریم، برادرم نداریم، ما یه پدر پیر سال خورده داریم، اونم نمیتونه بیاد، ما مجبوریم بیاییم. حالا فهمیدی؟ اینا داستانه. پس بنابراین و ابونا شیخون کبی. بعد غیرت الله چیکار کرد؟ قوام دیگه، قوام علی النساء نه علی ازواجهم، بر خانوم ها قوام، نه بر همسر خودش فقط. فسقا لهما، گوسفنداشون رو آب داد. ما شهید غیرت داریم توی سبزوار. فسقا لهما ثم تولا الی الذل، گوسفنداشون رو آب داد، متوقعم نشد. میشه شمار تلفنتونو به من بدین؟ شمار تلفنم نگرفت. گوسفندا رو آب داد، رفت توی سایه دیواری درختی، خسته بود دراز کشید. ثم تولا الى الذل فقال، از خدام طلبکار نشد، از اونا که طلبکار نشد هیچی، از خدام طلبکار نشد. همینطور که تو سایه نشسته بود یا خوابیده بود گفت رب انی، اینم حفظش کنید، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگارا به اون چی که از خیر بر من فرو فرستی محتاجم. نگفت مثل این مده های بی سواد بعضیاشون، دورجون خوبا و با سواداشون، هاشا به کرمت امام حسین، هاشا به کرمت خدا اگه امشب حاجت ما رو ندی. اینا خلن، اینا دین خودشون رو نمیشناسن. به یه مدهی گفتم یه دور قرآن بخون، این چرت و پرتا رو دیگه نمیگی. ببین چون قرآن نخوندی هرچی به دهنت میرسه میگی. اینجوری نگو، مردم رو با هر چیزی گریه نمیندازن، رو حسابه، رو کتابه. فردای قیامت یقتو میگیرن، میگن چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی. اونجا شوخی بردار نیست، اونجا طیب الله به کسی نمیگن، میگن چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی. میتونستی اینو نگی، میتونستی اونو بگی. حساب کتاب داره، گوش کنید. فجاعت و احداهما، یکی از این دخترها رفت. وقتی رفتن پدرش گفت چقدر زود اومدیم. گفت داستان اینجوری بود، یه قوام پیدا کردیم، یه مرد غیور با صلابت. پدرش گفت ببین اینا رو به خانواده هاتون بگین، یه قوام که پیدا میکنین شما برین دنبالش. خدیجه رفت دنبال پیغمبر، پیغمبر که نیومد خواستگاری خدیجه، خدیجه رفت دنبال پیغمبر. اگر این معنای حرف من نیست بیافتین تو کوچه دنبال پسرای مردم، منظور من این نیست. منظورم اینه که وقتی گفتم به مامان باباهاتون بگید وقتی یه پسر خوب تو فامیل سراغ دارید، مامان باباهاتون برن سراغش، برن تمایلش بدن به این بر. ببینید ما متاسفانه دنبال خوبا نمیریم، وقت بدا گیر ما میاد. حواستون جمع باشه. فجاعت و احداهما تمشی علی استحیا، میگه با حیا را میرد. حیا گویا یه پروبالی داره مثل یه فرشته ای. گویا این دختر خانم رو بالهای فرشته حرکت میکرد. چون میگه علی استحیا، علی للاستعلا دیگه. تمشی علی استحیا. قالت ان، ببین وقتی میخوای با یه مردی صحبت کنی سه صفحه کاغذ صحبت نکن. خواهش میکنم، تمنا میکنم، قربون شما، خواهش میکنم، تمنا میکنم، قربون شما. چیکار میکنی؟ من بعضی جاها زنگ میزنم میگم که سلام واعظ موسوی، هنو نمیذاره من حرفم تموم بشه، میگه خواهش میکنم، قربون شما، تمنا میکنم، بابا یک کلمه گفتم، یک کلمه بگو. تو که تمام قربون صدقه عالم رو نصیب من کرد. این چه کاریه؟ ببین بعضی هم از اونوری قشت کردن، میگم واعظ موسوی هستم، یعنی پسر سر کوچه نیستم دنبال به اصطلاح شربه، با شوهر شما کار دارم. واعظ موسوی سلام رو که جوابشو نمیده هیچی، حالا خودش میدونه. بعد میگم که یک مکسی میکنم، میگم حاج آقا تشریف دارن اینجا، میگم به قول مادر ما یه مینگی میکنه، ما نمیفهمیم چی میگه. ما همیشه بر افراط و تفریطیم. خر مقدسامون اینجوری هم، متجددامون اینجوری هم. آقا بیا رو خط وسط، نه این نه آن. قرآن میگه فلا تخذعن بالقول، صداتو نرم و نازک نکن. فیتمع الذی فی قلبه مرض، تا اون که دل بیماری داره به طمع بیفته. الان به طمع زن شوهردار میفتن، تو که جای خود داری. حواستو جمع کن توی سلوک، تو راه رفتنت. ببین میگه علی استحیا، با اون چادر و مقنعه ندو تو خیابون دنبال اتوبوس، ندو، آرام با طمأنینه راه برو. تو خیابون با دوستت قشقش نخندید، تو قصدی نداری ولی یه کسی سوء استفاده میکنه. ببین او وقار تو حفظ کن، کرامت تو حفظ کن. هرچی از این چیزا کم گفتیم اوضاعمون بدتر شد. بذار پس یک کمی بگیم، گوش کن. تمشی علی استحیا قالت، ببین یک کلمه گفت، گفت ان ابی یدعوک، پدرم از شما دعوت میکنه. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میخواد پاداش زحمتی که بر ما کشیدی بهت بده، روشن شفاف، نه آه و ناله نه فلان. فلما جاءه، وقتی اومد پیش شعیب و قص علیه القصص، قصه زندگیشو گفت، شعیب پیغمبر بلا فاصله گفت لا تخف، نترس، یعنی در پناه ما زندگی خواهی کرد. ببین اینجوریه، یه قوام پیدا میکنی، خانواده هاتون باید برن تمایلش بدن به این طرف، شیفتش کنن این طرف. بعد گفت نجوت من القوم، نجات پیدا کرد، دیگه نترس از اینکه تحت تعقیبی، نترس. قالت احداهما، دخترای باهوش، یکیشون در اومد گفت یا ابه، بابا، استعجره، استخدامش کن، یعنی نظر نیروی به این خوبی از دست بره. ان خیر من استعجرت القوی الامین. چرا میگم استخدامش کن؟ به خاطر اینکه بهترین کسی که میشه استخدام کرد دو تا ویژگی باید داشته باشه، یکی توانمند، یکی هم قابل اعتماد. توانمند، قابل اعتماد، این هر دوشو داره، هم توانمند هم قابل اعتماده. دختراتون رو طبق این آیه به دامادای ضعیف، یعنی 0 تا 49 ندید، حتی اگه شاسی بلند داره ندید، این ضعیفه، این تکیهگاه نیست، نمیشه بهش تکیه کرد، قوی نیست. خب از این طرف توانمند که باشه کافی نیست، چی باشه؟ قابل اعتماد. اگه قابل اعتمادم نبود بازم ندید. ببین این دوتا رو باید با هم داشته باشی. بعد شعیب رو کرد گفت انی ارید ان انکحک، من میخوام به تو زن بدم، یعنی سری به اصطلاح داماد رو نزد دست بره، زود نگو سکه چند تا میتونی، نه زود گیرش بنداز. یه کسی 7 تا دختر داشت، همه رو عروس کرد. بهش گفتم مردم یکیشونه نمیتونه عروس کنن، تو چجوری 7 تا تونستی عروس کنی؟ گفت همه رو از دم قسط دادم رفت. حالا شوخی میکرد. ببین حالا اینم همینطور، زود گیرشم، گفت من میخوام به تو زن بدم. احدا ابنتی هاتین، گفت یکی از این دوتا دخترم، هر کدوم تو میخوای. الا ان تأجرنی 8 حجج، نگفت سکه بده 114 تا، گفت چی؟ گفت 8 سال برای من کار کن. این خیلی خوبه، این خودش یک نوع مهریه است. 8 سال کار کن. فان اتممت عشرا فمن عندک، اگه 10 سال کار کنی بهتر، و الا 8 سال کافیه. و ما اريد ان اشقل، من نمیخوام به تو سخت بگیرم. این ببینید، شعیب گفت نمیخوام سخت بگیرم، پدر مادر شما نباید به خواستگار سخت بگیرن، بلا دخترها تو خونه ها میمونن. متاسفانه اینم داستانی شده. ستجدنی انشاءالله من الصالحین، به زودی مرا از شایستگان خواهی یافت. قال ذالک بینی و بینک، گفت این بین من و تو، ایوم الله، هر کدوم از اون دو مورد رو میخوای، هر کدوم از اون دوتا عجل، دوتا سررسیدی که گفتم 8 سال یا 10 سال، فلا عدوان علی، والله علی ما نقول و وکیل، خدا رو شاهد میگیرم. خلاصه جریان خواستگاری و عقد به اتمام رسید. یه صلوات بفرستید.